برا سلامتی ها امام زمان صلواتی خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره ادله دال بر اجتماع امر و نهی، یا به عبارت دیگر ذکر ادله مسلک جواز. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه که مسلکش امتناعی هست، ادله امتناع را یادآور شدن و کامل شد. بعد از آن عنوانی را اعلام فرموده اند و آن این است که مجوزین اجتماع امر و نهی ادله و استدلالی دارند که از این قرار است. ادله مسلک جواز اجتماع از این قرار است: یک، وقوع اجتماع امر و نهی، ادل و دلیل بر امکان و اثبات یک مطلب وقوع و تحقق آن هست. این ادله ای را که ذکر می کنن همان استدلالی است که محقق قمی فرموده اند. درست ادله محقق قمی را با بیان دیگر ذکر فرموده اند. و دلیل اول چه بود؟ دلیل اول وقوع اجتماع، ادله مجوزین، مسلکی که اجتماع امر و نهی را جایز می داند. اولین دلیلی که اقامه می کند وقوع اجتماع در شرع. مثال بارز، اجتماع واجب با کراهت، واجب و مکروه، یا وجوب و کراهت. میبینیم صلات در حمام یک عمل است و دارای دو وصف وجوب و وصف کراهت، هر دو به وسیله امر و نهی شرعی آمده است. بنابراین به حسب واقع شرع اجتماع امر و نهی امریست دارای حقیقت، و گفتم که این دلیلی هست که محقق قومی فرمودن. و در این رابطه در مسئله کراهت شیخ انصاری و صاحب فصول و خود محقق قومی شرح و بیان مبسوط و مفصلی دارند که در وقتی که نظر و رأی آن اعظم را عنوان کردیم با اختصار مرور کردیم. محقق خراسانی که دعبش اختصار هست با آن هم مسئله کراهت را شرح مفصلی داده اند نسبت به سبک و سیاق خود ایشان. می فرماید که کراهت و وجوب که در شرع دیده می شود قابل التزام دلیلی بر اثبات جواز اجتماع نخواهد بود، برای اینکه این اجتماع اجابه و جوابی دارد به صورت اجمال و به صورت تفصیل. اما جواب اجمالی این است که باید نهی که نسبت به واجبی آمده باشد تأویل کنیم و نیاز به تأویل دارد. این یک مورد نیست، مواردی در شرع اگر دیده شود نیاز به تأویل دارد. به تأویل استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه که تأویل در کتاب الله هم جا دارد، میبینیم جایی که ظاهر امر قابل التزام نیست باید تصرف کنیم و دست به تأویل بزنیم. مثلا در آیه قرآن که آمده است و جاء ربک و الملک صفا صفا، خب ظاهر این آیه قابل درک نیست، یعنی ظاهر آیه طوری نیست که یک معتقدی به وحدانیت خدای متعال و قائل به توحید و قائل به اسماء و صفات این کیفیت را ذهنش قبول کند. جا ربک و الملک صفا صفا نیاز به تأویل دارد که به این جا امر ربک و الملک صفا صفا. بنابراین یک قاعده کلی است، اگر بیانی از جهت صدور معتبر باشد و اشکال در صدور آن وجود نداشته باشد ولی ظاهرش با قواعد و حتی با علم و معرفت دینی تطبیق نکند تأویل کنیم. در اینجا هم امر و نهی که در عبادت جمع شده است، صلات در حمام که هم وجوب اونجا محقق است و هم کراهت، در صورتی که ببینیم وجوب و حرمت در یک متعلق جمع شده است ظاهر آن قابل التزام نیست. جمع بین ضدین هست، در بین احکام تکلیفی تضاد وجود دارد و کراهت و وجوب در متعلق واحد قطعا جمع نمی شود. باید توجیه کنیم و تأویلی که ابتداعا اعلام می شود این است که بگیم یکی امر و امر به وجوب یا امر به صلات فعلی هست و امر به و نهی از اقامه صلات در حمام انشائی یا اقتضائی هست. در صورتی که دو امر از حیث رتبه فرق داشته باشد اشکالی در کار نیست، چون عمل فعلی در عرض عمل انشائی نیست، عمل انشائی قبل از یا به عبارت دیگر مجعول انشائی قبل از مجعول فعلی هست. در تعارض و تضاد باید هر دو متضاد در یک رتبه باشد، اگر رتبه فرق داشته باشد تضادی وجود ندارد. تا اینجا توجیه بود. و اما جواب تفصیلی، جواب تفصیلی از چه؟ از دلیل قائلین به جواز که میگویند اجتماع امر و نهی جایز است. دلیلشون وقوع در شرع بود، مثالشون صلات در حمام که وجود با حرمت جمع شده است. جواب اجمالی را گفتیم، اما جواب تفصیلی می‌فرماید تفصیل مسئله از این قرار است که در صورتی که امر به یک عمل به فعل، مثلا امر به فعل صلات داشته باشیم و نهی هم وارد بشود، سه صورت دارد. صورت اول این است که نهی که وارد می شود در متعلق امر مربوط به ذات اون متعلق باشد و بدل هم نداشته باشد، مثل صوم روز عاشورا که این امساک در آن روز متعلق امر هست. چه امر؟ امر استحبابی. صوم در تمامی ایام مستحب است و نهی وارد شده است که در روز عاشورا نباید صائم باشید، نباید روزه بگیرید. در این صورت می‌فرماید که نهی وارد شده است به متعلق امر، به ذات متعلق و متعلق مندوحه و بدل ندارد. این قسم اول. قسم دوم آن است که کراهت یا نهی از عبادت وارد بشود به متعلق امر، به ذات متعلق، اما اون ذات بدل داشته باشد، مثل صلات در حمام، که صلات در حمام مندوحه دارد، می شود صلات را در مسجد، در خانه، در جای دیگه انجام داد، مندوحه دارد، یعنی بدل دارد. اما متعلق نهی خود متعلق امر هست که صلات باشد. قسم دوم. قسم سوم آن است که نهی وارد شده است در یک متعلقی که اون متعلق با انجام متعلق امر ملازمه دارد و همزمانی و ملازمه دارد، مثل صلات در امکنه تهمه بر وزن همزه و لمزه. در مواقع تهمه صلات مکروه است. این نهی نسبت به صلات نیست، خود موقع تهمه بودن هم خودش یک نوع نهی دارد، اما اگر صلات در اونجا اتیان بشود در حقیقت می شود ملازم با اون نهی. نهی تعلق به ذات عمل نیست، به ذات صلات نیست، بلکه نهی تعلق دارد به کون در موضع تو همه. و صلات در اونجا اتفاق می افتد که ملازمش متعلق نهی قرار دارد. این سه مورد از سه قسم از اقسام تحقق کراهت در عبادات با تفصیل محقق خراسانی و با آسانسازی که برای شما افاضل گفتم. اما محقق خراسانی می‌فرماید که قسم اول که چه بود؟ کراهت بود متعلق به ذات عمل و بدل نداشت. مثل چه؟ صوم در روز عاشورا. صوم هر روز هست، صوم اون روز بدل برا خودش ندارد، اون روز که رفت صوم اون روزم می رود با خود اون روز، بدل ندارد. صوم در ایام دیگر صوم جدای از اون روز هست، صوم بدل ندارد. و نهیم تعلق گرفته است به ذات اون متعلقی که امساک باشد، بدل هم ندارد. محقق خراسانی می فرماید که این نهی و مفاد این نهی که آمده است، مفادش کراهت مصطلحه نیست. کراهت مصطلحه و غیر مصطلحه فرقش چیه؟ کراهت مصطلحه آن است که عمل مکروه منقصت دارد، حزازت دارد، نقص دارد. کراهت غیر مصطلحه در اصول عبارت است از عملی که مرجوح در برابر یک راجح و عدل خودش هست. دو عدل هست، یکی یک مرجح دارد، یکی مرجح ندارد. اونی که مرجح دارد کراهت ندارد، اون عدلی که مرجح ندارد در حقیقت کراهت براش اطلاق می شود. یعنی مرجوحیت در برابر عدل خودش، در برابر نقطه مقابل خودش. این دوتا معنا را برای کراهت که در نظر گرفتیم می فرماید که صوم روز عاشورا در حقیقت از همین قبیل هست، از قسم دوم. چرا؟ برای اینکه خود صوم مستحب است، رجحان دارد و ترک آن که ترک کند، خود ترک هم رجحان دارد و مصلحتی دارد. منتها مصلحت ترک این است که اون روز روزه گرفته نشود به جهت مخالفت با بنی امیه لعنهم الله. و به تعبیر استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، ما این رجحان را از کجا به دست بیاریم؟ از عمل ائمه علیهم السلام، که ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام روز عاشورا را روزه گویا نمی گرفتند. بنابراین چه می شود؟ صوم مستحب است، ترک هم مصلحت دارد، ترک هم می شود دارای یک مصلحت و یک مستحب، نه یک مکروه. ترک یک مستحب دیگری است. در حقیقت تزاحم بین مستحبین واقع می شود. یک مستحب صوم، مستحب دیگر ترک آن صوم به جهت مصلحتی که دارد. و اگر که مرجحی برای احد الجانبین بتوانیم پیدا کنیم، خب طبیعتا اون طرف می شود راجح و طرف مقابلش می شود مرجوح و متعین عمل به طرف راجح خواهد بود. ارجح یعنی باید ملتزم بشویم به انجام ارجح، مثلا ترک. اما اگر که مرجح نداشته باشیم، دو مستحب است، هر دو رجحان دارد، کار به تخییر منتهی می شود، تخییر بین دو مستحب. بنابراین مثالی که این قسم اول از مثال کراهت در عبادت، کراهت در عبادت از باب اجتماع بین امر و نهی نیست، اجتماع بین امر و نهی در متعلق واحد نخواهد بود. شرح خوبی بود، بیان متین صدر من اهله. اما قسم دوم چه بود؟ قسم دومی که نهی تعلق میگیرد به ذات عمل، ولی عمل مندوه دارد، مثل صلات در حمام. در این صورت میفرماید که تعلق نهی به این مورد که مندوه دارد، یعنی صلات در غیر حمام هم جا دارد که انجام بشود، منحصر به حمام نیست. در این صورت بحثی و شرحی دارند که استاد العلامه شیخ صدرا می‌فرماید که زهر مما ذکر هو این هاذ الامر، که چه می‌فرماید که از مجموع استدلال محقق خراسانی در مقام توجیه از ورود نهی در عبادت به صورت قسم دوم، این مطلب به دست میاد که می‌فرماید امر و نهی در این مورد به یک عنوان نیستند، به دو عنوان هستند. امر به عنوان دستور مولوی است، نهی به صورت ارشادی هست. برای اینکه امر ارشادی نمی شود، چون امر به صلات هست، صلات مصلحتش معلوم و محبوبیتش قطعی، جایی برای ارشاد آماده نیست. اما نهی حمل به ارشاد می شود که مکلف را ارشاد می کند که به این فرد از طبیعت عمل نکنید، فردی که در حمام باشد، فردی از طبیعت یعنی صلاتی که در حمام انجام بشود به این فرد به این فرد ملتزم نشوید و این فرد را انجام ندهید، افراد دیگری که در باره این طبیعت وجود دارد، صلات در مسجد و صلات در بیت و صلات در موارد دیگر انجام بدید و اینجا جای مناسبی نیست. به تعبیرشون ملائمتی با صلات ندارد. جایی که ملائمت دارد باید صلات رو انجام بدید. بنابراین جواب از این امر دوم به این اختصار و برگرفته از بیان استاد برای شما ارائه شد که جوهر بحث همین است، ولی بیان پیچ و خمی دارد که جوهرگیری شدهش با اون دراسات استاد و علامه شیخ صدرا این می شود. اما قسم سوم که چه بود؟ که امر که نهی تعلق نمی گیرد به ذات واجب، بلکه تعلق دارد به امر ملازم کون در موضع تهمه. موضع تهمه از این قرار است که صلات اگر اونجا انجام بشود مورد اتهام قرار میگیرد، مسلی برای مسلی گفته میشود که این فرد نسبت به صلات استخفاف دارد. یکی از جاها مثلا معاتن ابل یا مزبله حرام و مکروه نیست، ولی اگر اونجا نماز خوانده شود مورد تهمت قرار بگیرد. میفرماید که در جواب گفته می شود، باز هم با اختصار و جوهرگیری، متن سنگین پیچ و خم هم دارد، روح مطلب ان شاء الله از این قرار است که این نهی به طور واضح متعلقش مأمور به نیست، یعنی متعلق نهی ارتباط با متعلق امر ندارد. متعلق امر صلات است، متعلق این نهی چی؟ کون در موضع تهمه هست و در مقام اتیان و عمل گویا تقارنی ایجاد می شود. اولا این است و ثانیا این نهی که نسبت به کون در موضع تهمه آمده است در حقیقت نهی ارشادی است، مولوی نیست و اصلا مصلحت و مفسده ای ندارد، لذا اگر مخالفت بشود هم اشکالی در کار نیست. بنابراین درباره کون در موضع تهمه از اجتماع امر و نهی خبری نیست. امر متعلق است به صلات، نهی متعلق است به اون کون، یک تقارن خارجی دارد. به تعبیر استاد علامه ترکیب انضمامی هست نه اتحادی، اصلا اتحاد نیست، یک انضمام هست، لذا متعلق نه جدا، متعلق او هم جدا، ترکیب هم انضمامی، اصلا از موارد اجتماع امر و نهی در قالب کراهت در عبادات وجود ندارد. این امر اول که شاید دلیل اصلی برای اثبات مسلک جواز بود گفته شد و شرح و ملاحظات هم از این قرار. ان شاء الله دلیل دوم و شرح آن بعد از تعطیل، روز شنبه تعطیل هست به مناسبت شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، که در بحث بعدی، جلسه بعدی انشاءالله حدیثی هم از حضرت صدیقه طاهره برای شما یادآور بشوم. شادی روح حضرت صدیقه طاهره و سلامتی فرزند معصومش امام عصر صلواتی خط کنید.
آمین.